بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وبعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: ولقد جاءكم بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. صحبت در تفسیر آیه 92 سوره مبارکه بقره است. ولقد جاءکم بالبینات ثم اتخذتم العجل من بعدهی و انتم ظالمون. در رابطه با قوم بنی اسرائیل که دارای تعصباتی بودند، پیامبر اسلام قرآن رو بر اونها عرضه کرد، قبول نکردند و گفتند ما فقط به تورات ایمان می آوریم ولی به قرآن ایمان نمی آوریم. با اینکه علائم پیامبر آخر و خاتم پیامبران در تورات نشانه‌هاش بود، اگر به تورات مراجعه می‌کردند و می‌دانستند که نشانه‌های پیغمبر در تورات هست، اما در عین حال قبول نکردند. پیامبر اسلام به قوم بنی اسرائیل توجه میده که شما به سوابق خودتون دقت کنید، سوابق خودتون رو ببینید که چه آدمایی بودید. شما هم از بچه های همونها هستید. پدران شما کسانی بودند که گوساله پرست شدند. حضرت موسی 40 روز بعد از اینکه همه به حضرت موسی ایمان آوردید، 40 روز حضرت موسی رفت در کوه طور مشغول عبادت شد و زمینه نزول تورات فراهم بشه، شما همه تون ایمان آورده بودید به حضرت موسی، ولی در عرض این 40 روز کافر شدید و گوساله پرست شدید. شما یه همچین آدمایی هستید که به این سرعت، به مجرد این که یه مدتی حضرت موسی مدت محدود 40 روز رفتن در کوه طور مشغول عبادت شدن برای نزول تورات، شما از دین برگشتید و آمدید کافر شدید و گوساله پرست شدید. شما همون کسانی هستید که پیامبران بنی اسرائیل رو کشتید، مثل یحیی و زکریا و جمعی از پیامبران بنی اسرائیل به دست شما کشته شدند. شما همون آدم هستید. شما کسانی هستید که معجزات فراوانی حضرت موسی برای شما آورد و این معجزات رو دیدید و ایمان آوردید، بعد کافر شدید. خب این نکاتی است که در رابطه با سوابق شماست. شما همون کسانی هستید که آمدید گفتید لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن. به حضرت موسی گفتید ما به شما ایمان نمی آوریم تا خدا رو به صورت روشن ببینیم، یعنی خدا جسم هست نعوذ بالله، و ما جسم خدا رو ببینیم. لن نؤمن لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن. شما یه همچین خانواده‌ای هستید، پدرانتون این چنین بودند، شما هم همون طورید. الان قرآن رو بر شما عرضه می کنیم، قرآن رو می خونید. ببینید اگر مطالبش حق قبول کنید، اگر باطل قبول نکنید. میگید اصلا ما به قرآن کاری نداریم، ما دنبال تورات هستیم. تعصب دارید روی اونچه که ما انزل علینا، چون بر قوم بنی اسرائیل نازل شده تورات، ما او رو قبول داریم، این قرآن شما رو ما قبول نداریم. در اینجا آیه شریفه ولقد جاءکم بالبینات، شما بنی اسرائیل قومی هستید که حضرت موسی بینات براتون آورد. بینات جمع بینه است. بینات یعنی دلائل روشن، دلائل واضح برای شما اقامه شد. البینات الف لامش الف لام استقراق، یعنی بینه‌های زیاد، معجزات زیاد، دلائل روشن و واضح زیادی برای قوم بنی اسرائیل آمد. حضرت موسی خیلی معجزه داشت، تمام این معجزات رو می دیدند. اول ایمان نمی آوردند، بعدم که ایمان آوردند، یک ایمان متزلزلی که با رفتن حضرت موسی به کوه طور در عرض 40 روز اینها ایمانشون رو از دست دادن و آمدن گوساله پرست شدند. شما یه همچین قومی هستید. ولقد جاءکم بالبینات، حضرت موسی بینات و دلائل روشن و معجزات فراوان برای شما آورد. ثم اتخذتم العجل، بعد اومدید حضرت موسی و خدا و پیغمبر و ایمان و همه چی رو رها کردید، رفتید سراغ گوساله پرستی و گوساله پرستی رو شروع کردید. ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون. خب بعضی ها در ما بین اجتماع کسانی هستند که به خاطر سهو یا نسیان یا جهل یا غفلت توجه نداشتن، غافل بودن، نتونستن دنبال حقیقت برن. توی جامعه خیلی ها هستن که ما میگیم جهل قصوری و جهل تقصیری، جاهل قاصرن. حالا خیلی دنبال نکردند حقایق رو، اما شما از گروهی هستید که عمدن ظلم میکنید، ظالم هستید. نه اینکه بگید ناسی هست، من فراموش کردم. نه، شما حضرت موسی رو فراموش نکردید، رفتید گوساله پرست شدید. شما غافل نبودید، این همه معجزات پیغمبر حضرت موسی رو دیدید، اما باز اومدید کافر شدید. شما یک انسان غافل نیستید. غافل ممکنه خدا او رو ببخشه، جاهل ممکنه خدا او رو ببخشه، و ناسی مجبورم نبودید. کسی شما رو مجبور نکرده بود که گوساله پرست بشید، آمدید گوساله پرست شدید. هیچ بهانه‌ای نداشتید. این تخلفات شما بدون هیچ بهانه‌ای بود، نه جهلی بود، نه نسیانی بود، نه غفلتی بود، نه اجباری بود، هیچ بهانه‌ای شما نداشتید. آمدید کافر شدید، مشرک شدید، و اون سوابقی که دارید. و انتم ظالمون، این واو و انتم واو چیه؟ حالیه است، در حالی که شما ظالم هستید. یعنی و انتم نائمون نیست، و انتم غافلون نیست، و انتم جاهلون نیست. یه موقع میگیم شما جاهل هستید، یه موقع میگیم شما غافل هستید، یه موقع میگیم شما ناسی هستید، یه موقع میگیم که شما ظالم هستید. این خیلی فرق میکنه. شما در قرآن در موارد متعدده اگر دقت بفرمایید، گاهی میگیم و انتم لا تشعرون، نمیفهمید، شعور ندارید، نمیفهمید. خب این خیلی خیلی بد نیست، بد هست اما خیلی بد نیست. یا مثلا فرض کنید که میگیم و انتم غافلون، شما در حالت غفلت هستید، شما این کارو کردید در حالی که و انتم غافلون. اما در اینجا خداوند متعال در قرآن مجید میفرماید و انتم ظالمون، یعنی به عمدن با توجه، با کمال توجه دارید با خدا مبارزه میکنید. شما یک گروه اینطوری هستید و انتم ظالمون. این حرکت شما یه حرکت شهوانی نیست که شما بگید حالا مثلا یک کسی شهوترانی داره، یه گناهی رو انجام میده، یه کسی غضب میکنه، یه کاری رو انجام میده، یه خلافی رو انجام میده، یه کسی به خاطر هوای نفس مرتکب یه خطایی میشه. نه، این بحث این حرفا نیست. نه غفلت، نه نسیان، نه عرض کنم بر این که اجبار، نه اضطرار، هیچی نیست. شما با عمد، با کمال توجه و عمد آمدید با خداوند مخالفت کردید. و انتم ظالمون، شما ظالم هستید. خب نکاتی که در این آیه شریفه ما میتونیم استفاده کنیم، یکیش اون الف لام البینات، هم جمع هم محلا به الف لام. شما میدونید که جمع محلا به الف لام افاده چی میکنه؟ عموم میکنه، یعنی بینات و دلائل و معجزات حضرت موسی خیلی زیاد بوده، جزو پیامبرانی است که دلائل و معجزاتش خیلی بوده. خب این همه معجزات برای شما آمد، بازم شما اومدید کافر شدید. این یه نکته. نکته دوم اون واو حالیه است که دقت بفرمایید. این و انتم ظالمون اشاره است به این که اینها هیچ بهانه‌ای نداشتن، نه غفلتی داشتن، نه جهلی داشتن، نه اضطراری داشتن، نه نسیانی داشتن، با کمال توجه با خداوند مخالفت کردند. و در مدت 40 روز حضرت موسی رفت در کوه طور برای عبادت خداوند تا زمینه نزول تورات فراهم بشه، اینا این 40 روز گوساله پرست شدن و همه از این دین حضرت موسی برگشتن. خب این صفتی است که اینها دارند. نکته دیگری که باز در این آیه شریفه میتونیم ازش استفاده کنیم این است که راه برای شما بازه. درسته که شما سوابق بدی دارید، پدران شما انبیای بنی اسرائیل رو کشتند، پدران شما گوساله پرست شدند، ظلمهایی که کردید همه این سوابق رو حضرت به اونها گوشزد میکنه، اما در این حال شما آزادید، میتونید ایمان بیارید، میتونید توجه کنید، قرآن رو بخونید، مطالبی که در قرآن ذکر شده توجه کنید و ایمان بیارید. شما این رو بدونید، کسی اجبار نداره. اینطور نیست که ما بگیم وقتی شما پدرانتون چنین بودن پس شما هم حتما همینطورید. نه، پدران شما فاسد بودن، زمینه فساد در قوم بنی اسرائیل وجود داره، اما باز اینطور نیست که مجبور باشن، میتونن خودشون رو اصلاح کنن. هر روزی تصمیم بگیرن میتونن بیان ایمان بیارن و به قرآن اعتقاد پیدا کنن، به پیغمبر اعتقاد پیدا کنن و ایمان واقعی هم براشون مقدوره، ولی خودشون نمیخوان این کار رو انجام بدن. این یه نکته که از این آیه شریفه به دست میاد، اجبار در کار نیست. یعنی پیامبر اینها رو دعوت میکنه، از اینها میخواد بیایید به قرآن ایمان بیارید، کمان که بعضیاشون هم ایمان آوردن ولی اکثریت ایمان نیاوردن و این سوابقشون رو بهشون تذکر داده. نکته دوم این است که رهبران جامعه الهی نقش مؤثری در ما بین مردم دارند. یعنی وظیفه رهبران این است که مردم رو آگاه کنند، به مردم توجه بدن، هم از نظر عملی هم از نظر عرض کنم بر این که علمی. یعنی شما تا مادامی که امام جمعه نشدید وظیفتون یه چیزیه، ولی وقتی رفتید امام جمعه یک شهر شدید وظیفتون سنگین‌تر میشه. چرا؟ چون جامعه اون شهر به شما نگاه میکنه، ایشون چه غذایی میخوره، چه ماشینی سوار میشه، در چه خانه‌ای زندگی میکنه، تمام کارهای شما میره زیر ذره‌بین و مورد دقت واقع میشه و بهش اعتراض میشه. چرا ماشینتون در این حده؟ چرا خانتون چنین و چنانه؟ چرا این حرفو زدید؟ چرا عصبانی شدید؟ چرا تند شدید؟ چرا حرف نامربوط زدید؟ هر نقطه‌ای که شما یک کمی خلاف بکنید ولو مکروه رو انجام بدید، حرامم نباشه، مردم زیر ذره‌بین شما رو نگاه میکنن و به شما اعتراض میکنن. لذا کسی که میخواد امام جمعه بشه باید حواسش رو جمع کنه، آیا لیاقتش رو داره یا نداره. کسی که میخواد قاضی بشه همینطور، کسی که میخواد وکیل مجلس بشه همینطور، کسی که میخواد نخست وزیر بشه، وزیر بشه، رئیس جمهور بشه، هر شغل بالایی میخواید پیدا کنید، بدونید مسئولیتتون سنگینه. نگید این پول مال خودم بوده، میخوام با پول خودم بهترین زندگی رو داشته باشم. بله، پول خودتونه، بهترین زندگی رو هم داشته باش، اما نرو وزیر بشو. وزیری که وضعش جوریه که مردم همش حسرتشو میخورند و مورد انتقاد مردم قرار میگیره، این ممکنه هیچ خلاف شرعی هم مرتکب نشده باشه، ولی تو اون جایگاهی که قرار میگیره مورد انتقاد واقع میشه. میگن این درد ما رو نمیفهمه، این متوجه مشکلات ما نیست، این درد نکشیده، رنج نکشیده، بی پولی نکشیده، مستأجری ندیده، مشکلات مردم رو نمیفهمه. بله، شما خیلی آدم خوبی هستی، مشاورم بشی اب نداره، مشورت بکنیم، متخصصی، اما شما که میخوای رهبر بشی در جامعه و یک مقام بالایی رو داشته باشید، رئیس قوه قضاییه بشید، رئیس یک قوهی بشید، یه شؤوناتی رو باید مواظب باشید. بدونید راه رفتن شما، اعمال شما، رفتار شما، کردار شما توی جامعه تأثیر داره. یعنی مردم به شما نگاه میکنن، اگر شما خلاف بکنید مردم هم میگن خب اون که بزرگ ما بود خلاف میکنه، بهترین ماشین رو سوار میشه، بهترین خانه و بهترین زندگی و بهترین ها در اختیارشه. خب این اثر گذاره در جامعه هست. لذا در این آیه شریفه یه اشاره به این نکته داره که شما اگر واقعا نمیتونید خودتون رو اصلاح اجتماعی بکنید، یعنی خیلی ساده زندگی بکنید، خیلی مراعات بکنید، لزومی نداره شغلی رو قبول کنید. بگید آقا من شغلی رو قبول نمی کنم، من تو خانه خودم هستم، میخوام خوش باشم، پول دارم، پول حلال دارم، میخوام استفاده کنم، خوش باشم، راحت باشم، اشکالی هم نداره، اما تو شغل قبول نکن. وقتی شغل قبول کردی، وقتی رهبر جامعه شدی، وقتی مورد توجه مردم شدی، وظیفه شما دیگه سنگینه. چرا؟ چون هر کاری که میکنید مورد توجهه و مردم از شما الگو برداری میکنن و میخوان مثل شما حرکت کنن. لذاست که یکی از مسائل مهم که در جامعه تأثیر داره رهبران هستند. اگر رهبر در یه مدت کوتاهی در ما بین مردم نباشه، یه مرتبه ببینید مردم بر میگردن. شما ببینید حضرت موسی، همه بنی اسرائیل حالا بعد از تمام اون معجزات و اینها ایمان آوردن، تا یه مدت کوتاهی حضرت موسی رفت در کوه طور و دیگه ملاقات ممنوع شد و کسی ملاقاتش نرفت و مشغول عبادت شد و برای نزول تورات و اینها دوباره کافر شدن، یعنی دشمنان توطئه میکنن. پس شما که رهبر جامعه شدی باید حضور مستمر داشته باشی. اگر حضور مستمر نداشته باشید، گاهی میگن امام جمعه شهر باید اونجا بره ساکن بشه، زن و بچهش هم ببره اونجا، اونجا ساکن باشه، حضور مستمر داشته باشه، شب نصف شب ممکنه کار داشته باشن، این آقا باید اونجا بالاخره وجود داشته باشه، نه اینکه بذاره بره هفته یه روز بیاد نماز جمعه. این برای چیه؟ برای اینکه حضور خودش نقش داره. شما هر روز که میای تو خیابون راه میری، مردم شما رو میبینن، حضور شما رو که میبینن، نقش رهبری در اونجا نمود پیدا میکنه. اگر یه مدتی در کوه طور برید، مردم چی میشن؟ بر میگردن. خب این یه نکته که نقش مؤثر رهبر در جامعه خیلی مهمه، و ثانیاً نقش حضور مستمر، یعنی مرتب باید بیاد بگه در گوش مردم، و الا یه مدتی اگر ساکت بشه و حرفی نزنه، تذکرات نده، مردم یه مرتبه ببینید دوباره بر میگردن و فاسد میشه. نکته دیگری که در اینجا هست این است که سوابق افراد هم باید مورد توجه باشه. گاهی ما میگیم الان این آدم خوبیه، خب شما یکی از چیزهایی که میدونید میخوان یک کسی رو استخدام کنن، میگن چی میگن؟ عدم سوء پیشینه. برید ببینید سوابقش چیه، آیا دزدی داره تو سابقش؟ آیا قتلی، غارتی، مشکلی در پروندهش هست یا نیست؟ از این آیه استفاده میشه که توجه به سوابق خیلی مهمه، یعنی افراد سوابقشون هم تأثیر گذاره. اینطور نیست که فقط، البته خیلی هم هستن توبه میکنن، تمام اعمال زشتشون رو کنار میگذارن، خیلی هم آدم خوبی میشن، اشکال هم نداره، منافق بوده حالا توبه کرده، خیلی خوب، انشالله که خدا خیرش بده. اما رئیس مملکت رو میشه بذاریم این آقا که الان توبه کرده؟ نه، این الان توبه کرده دیگه، گناه نداره، خدا انشالله بخشیدتش، ولی سوابقش خوب نیست. این به درد وکالت میخوره؟ نه. به درد وزارت میخوره؟ نه. به درد ریاست جمهوری میخوره؟ نه. لذا توابین خیلی خوبن، توبه کنن، گناهشون بخشیده بشه، اما اینکه در رأس یک جریان قرار بگیرن، این درست نیست. توجه به سوابق، پیامبر اسلام در این آیه شریفه توجه میده که شما اینطور بودید، تازه اینا خودشون نبودن، پدرانشون اینطور بودن، ولی پیامبر در قرآن میفرماد شما این چنین بودید، یعنی خانوادگیتون بنی اسرائیل اینطور فکر میکردن، گوساله پرست بشن، حال اینا که گوساله پرست نیستن، پدرانشون، اجدادشون گوساله پرست بودن، اما پیغمبر به رخ اینا میکشه که شما یه همچی آدمایی بودید، یه همچین سوابقی دارید. پس یکی از نکات این است که برای هدایت جامعه انسان باید توجه به سوابق افراد هم داشته باشه. خداوند متعال به همه ما توفیق بده که به راهنمایی هایی که از قرآن استفاده می کنیم عمل کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.